دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. در خدمت آقای اسدی هستیم در برنامه دنیای پناهجویان و همونطور که میدونید هر سه شنبه این برنامه تقدیم حضور شما میشه. اگر که دوستان پناهجویی در اطرافتون دارید، توصیه میکنیم که بهشون بسپارین این برنامه ها رو دنبال بکنن و همینطور آرشیو این برنامه ها رو در برنامه هایی که همشون در وبسایت رادیو پیام هست رو هم بشنون. خیلی مفیده به نظر من، به دلیل اینی که اگر که سوالاتی داشته باشن در زمانی که میخوان برن خودشون رو معرفی بکنن به اداره مهاجرت، میتونه کمکشون بکنه، یا اگر در مسیر پروندهشون به مشکلاتی برمیخورن میتونن که از طریق این برنامه به پاسخ سوالاتشون برسن. معمولا این سوالات رو دوستان از طریق تلگرام و واتساپ برای ما ارسال میکنن و ما این پاسخ این سوالات رو از طریق آقای اسدی تقدیم حضورشون میکنیم، به صورت لینک در تلگرام قرار میدیم و دوستان میشنون. آقای اسدی بسیار خوش آمدید به رادیو پیام.
همجان من هم به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو دریاتبری. مرسی.
خوب هستین؟ همچنان در منزل هستین؟ خوبی. بیرون که نمیرین؟ هوا خوبه ولی بیرون نرینا.
نه من بعد از رادیو باید بزنم بیرون، مجبورم.
یعنی کجا باید برین آقا؟ توضیح بدین. اگه کار واجب ندارین نرین بیرون واقعا.
نه فقط میرم برای خرید، هیچ جایی نمیتونم.
خب بسیار عالی. آره در حد خرید باشه اشکال نداره، ولی حتی دیروز در واقع من شنیدم، من که خودم نرفتم ببینم، ولی شنیدم که در بسیاری از فروشگاه ها در ورودیش از این ژلای الکلی گذاشتن برای اینکه دست ها رو ضد عفونی بکنن و بعدم موقع خروج از فروشگاه، یعنی به اضافه اینکه حالا مثلا بلندگو مرتبا اعلام میکرده که مثلا فاصله رعایت بکنید، به همدیگه خیلی نزدیک نشین، حداقل دو متر از همدیگه فاصله داشته باشین، و همونطور در صندوق فروشگاه برای خروج هم ظاهرا همه مردم با فاصله دو متر ایستاده بودن از همدیگه که صف بسیار درازی شده بوده، جمعیت زیادی نبوده ولی خیلی طولانی بوده به دلیل اینکه دومت بین جمعیت فاصله بوده برای اینکه برسن به صندوق و مثلا حساب کتابشون رو بکنن. اینجوری شاید بشه حداقل در شهر خود ما اگر رعایت بشه جلوی شیوع این ویروس نامرد رو گرفت. آقای اسدی موافقین بریم برنامه رو آغاز کنیم؟
آره حتما. منم یه نکته بگم در
خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که آره، منم توی این فروشگاه بغل دستیمون توی همین فرو لندن زندگی میکنیم، هیچ فصل گذاری کردن، بالاخره تابلو زدن جلو پای من، نوشتن که بالاخره فصله همه میرن قشنگم رعایت میکنن و خیلی اوکیه، چون سوئد خیلی فرق میکنه با کشورهای دیگه. سوئد تنها کشوریه که نرفته برای مثلا تعطیلات گسترده، مثلا این مقررات رو نداره، زندگی عادی یه جورایی ادامه پیدا کرده، ولی خب روش های مختلفی رو در این بکار میبرن که مثلا تأکید میکنن روی نظافت، دست شستن، چوندن به فاصل رعایت کردن، تجمع نکردن دور هم و جمعیت نباید برن جشن و مهمانی و فلان و اینا رو خب مرتب هشدار میدن، همه اونا تاثیر داره واقعا. اگر کسی اینا رو رعایت بکنه واقعا نرد به دید و بازدید، به نظر من اصلا فایده نداره، چون هیچ کس نمیدونه کسی واقعا مبتلا به این ویروس هست یا نیست. بنابراین میتونه خیلی 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 دزدکی، یعنی قشنگ سرایت بکنه. این بالاخره علایمی هست، هر روز ما داریم میخونیم و میبینیم و رعایتش هم خیلی خیلی ضروری هست. بالاخره جون آدم ها رو مستقیم نشونه میگه، خیلی خیلی مسئله مهمیه، واقعا باید تاکید کرد.
الو،
مرسی. آره.
من خواهش مانم، خواهش مانم، تموم شد صحبتتون. بله، عرض میکردیم که به هر حال رعایت کردن شرط اول این مبارزه با این ویروس نامرده و بایستی که من کلمه نامرد به کار میبرم از هرسمه ها، یعنی یه جورای عصبانیم، ولی واقعیت قضیه اینه که در عرصه کار و اشتغال و اینها خب بسیاری از مشاغل دستخوش مشکلات زیادی شدن از بابت این ویروس و خب طبیعتاً بسیاری از فروشگاه ها، مراکز خرید یا احیاناً کسب و کارهایی که در سطح جامعه حتی برای ما ایرانی ها حالا تفاوتی نمی کنه در جامعه وجود داره، همه در واقع دوچار مشکل هستند برای پرداخت حقوق ها، دوچار مشکل شدن بسیاری. و همین این در واقع کوچیکترش هم بخوام بگم، در سطح همین رادیوهای شهرمون هم اگر نگاه بکنیم، یکی یکی تبلیغات رادیویی داره از در واقع فضا میره بیرون و دیگه یواش یواش تبلیغات ها خیلی خیلی داره کم میشه، به دلیل اینی که خب شغل ها داره در واقع به مشکلات میخوره و خب اینا همه مثل زنجیر به هم دیگه وابسته است دیگه. تبلیغ بره بیرون، رادیوها تحت تاثیر قرار میگیرن، بعد رادیوها نمیتونن آویفته خودشون رو پرداخت بکنن، بعد به ترتیب ممکنه این قضیه اطلاع رسانی به مشکل بخوره و امیدواریم اینقدر طولانی نشه که این مسائل در واقع دامنگیر حداقل رسانه های شهرمون هم بشه.
امیدوارم.
بریم برنامه رو آغاز بکنیم. برنامه این هفته دنیای پناهجویان رو با یکی دوتا سوال. آقای اسدی، این روزها اخراج پناهجویان به دلیل شیوع همین ویروس کرونا در جهان خب متوقف شده، به چیز طبیعیه به دلیل اینکه خیلی کار سختیه. از طرفی صحبت از متوقف کردن اخراج هزاران پناهجوی، از طرف دیگر میگن که در سوئد میخوان که هزاران پناهجو رو اخراج بکنن. اوضاع خیلی سخت و پیچیده شده، دقیقا موضوع چیه؟ میتونن بالاخره اخراج بکنن پناهجوها رو؟ آیا واقعا اخراج نمیکنن و چگونه است؟
آره، خب این میدونی که توی 5 هفته گذشته، یعنی از زمان شیوع این بیماری کرونا، در حدود 50,000 نفر کارمند هشدار اخراج گرفتن، یعنی شرکت ها ورشکسته میشن و هشدار دادن که کارکنان و کارمندا دیگه بعدا نمیتونن کار بکنن. و در 3 هفته گذشته مثلا 12,000 نفر از کار بیکار شده، در هفته بعد 18,000 نفر مثلا بیکار شده و این میری که خب به حلقه ضعیفتر رو نشونه میگیره که پناهجویانی هستن، به ویژه اونایی که از طریق دبیرستان جیمناسیت قرار بوده اقامت بگیرن. اداره مهاجرت یا وزیر اداره مهاجرت هفته گذشته اعلام کرد که بر طبق قوانین موجود در اداره مهاجرت بسیاری از پناهجویانی که از راه دبیرستان قرار اجازه اقامت بگیرن، یعنی اونایی که مثلا جیمناسیتشون تموم میشه بعدش فرصت دارن 6 ماه برن سر کار و بعد بهشون اجازه اقامت بدن، با توجه به این بحران بیکاری که الان وجود داره، صحبتی که هست اینا دیگه نمیتونن کار پیدا بکنن و وقتی کار پیدا نکنن این قانون دقیقا اونا رو نشونه میگیره، حلقه بسیار بسیار ضعیفتر توی جامعه هست. و وزیر مهاجرت میگه اینا هزاران نفرن، تنها زمانی میشه کاری کرد که دولت تصمیم بگیره که این قانون رو یک جوری دستکاری بکنه که شرط دیگه ای پیدا بکنن. الان این دسته از پناهجویان تحت فشار خیلی زیادی هستن. همین الان هم دیدم رادیو سوئد به من تماس گرفتن که اخباری میخواستن و میزان مشاهدات ما از کسایی که بیکار شدن تو این زمینه. ولی واقعا الان شرط اینجوری هست و در این حال اخراج ها که شما بهش اشاره کردی، خب در خیلی از کشورهایی که با بیماری کرونا روبرو شده اخراج پناهجویان متوقف شده. حتی پناهجویانی که در بازداشتگاه هستند و ماها هستند در بازداشتگاه ها در انتظار اخراج به کشورشون هستند، اینا رو پلیس مرتب داره آزاد میکنه و اینا رو آزاد میکنه که چون به هر حال در بازداشتگاه ها نگه داشتن اینا به طور نامعلوم خیلی هم غیر قانونی میشه، همین که هیچ امکان ابتلای بیشتر اینا به بیماری کرونا بیشتر هست، بخاطر اینکه تعدادشون با هم هستن، اکثرا مثلا جمعی زندگی میکنن توی این بازداشتگاه ها و این هم خطر شیوع بیماری هست و جون خیلی از این بچه ها هم بگیره. این ها شرطی هست که الان پیش اومده تصور.
آقای اسدی، عرض به خدمت شما که اداره مهاجرت اعلام کرده که تعداد اندکی از افراد به صورت خودخواسته سوئد را در هفته پیش ترک کردند. با توجه به اینی که الان خب پروازها محدود شده، امکان سفر کمی مشکله و معمولاً این اتفاق برای پناهجویان نمیفته که خودشون بخوان سوئد رو ترک بکنن، آیا همچین ادعایی اصلا درسته؟ یعنی بعد و اینی که آیا واقعاً در شرایط حاضر کسی هست که داوطلبانه بخواد مثلا از سوئد برگرده ایران؟
خیلی مشخص نمیگه مثلا اینا مال کدوم کشور بودن برگشتن. مثلا ما داری مثلا الان به طور عمومی صحبت بکنیم، بیشتر عمومیت داره پناهجویان ایرانی و افغانی و خیلی چیزا رو دستجات و یا مثلا ملیت مختلف.
من مثال زدم گفتم به طور مثال مثلا یه نفر الان شرایط کنونی سوئد رو با تعجب اینکه ایران خب به لحاظ اقتصادی به شدت دوچار مشکلی، کسی حاضره که مثلا این شرایط الان رو بگه خیلی خب باشه من ایران بهتره برمیگردم ایران؟
به نظر من اگرم بوده باشه خیلی خیلی اندکه، بقول خودشم گفتن تعداد اندکی از اینا مثلا خودخواسته برگشتن به کشورشون. اگر نه واقعا حتی اگر کسی هم دلش بخواد برگرده به کشورش، الان تو این شرایط نه پروازی هست نه امکان بازگشت هست. من میدونم که خیلی از افراد بومی این کشورها توی کشورهای هم دیگه موندن و امکان برگشت ندارن و در قرنطینه هستن. در نتیجه میتونه به هر حال بعضی کشورهای ممکنه خیلی تعداد کمی باشه، از راهای مختلفی رفته باشن، از طریق قطار و زمینی و جاهای دیگه میکنن اتفاق افتاده باشه، ولی واقعا فکر نمی کنم تو این دوره کسی این کارو بکنه.
بله بفهمی خواهش من.
ولی به هر حال ممکنه مثلا کسانی هم رفته باشن، ما نمیدونیم، نه آمارشو داریم، نمیدونیم از به کدوم کشورها چند نفر برگشتن و چند نفر الان حاضرن خودشون برگردن. فکر نمی کنم توی این دوره دیگه کسی حاضر باشه مثلا برگرده، چون اینجوری هم نیست. اگر مثلا این کرونا مثلا در ایران نبود، الان خیلی فشار برشون می اومد که بریم تو کشور خودمون اونجا که خبری نیست.
همین وضعیت رو داره الان ایران. آره. هم همینه
دقیقا. به هر جا نگاه میکنی این آتش کرونا واقعا شعله‌ور شده و جونها رو هزار 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 میگیره. بنابراین خبری از اینا نیست و پناهجویان هم در بازداشتگاه ها آزاد میشن.
حالا همین من میخوام آقای اسدی از شما بپرسم که آیا اگر کسی خودش داوطلبانه هم بخواد برگرده بره به کشور خودش، آیا الان همچنان اون کمک هزینه رو بهش میدن؟
نه، خب کمک هزینه که به پناهجویان بازگشتی میدن بیشتر، مثلا برای ایران من نمونهشو ندارم داده باشن، ولی منظور اون کمک هزینه که الان هست، یعنی الان تو سوئد منظورت؟
بله بله، مثلا الان یه پناهجوی سوئد خودش داوطلبانه تصمیم میگیره قبل از اینکه حالا منفی بگیره و نمیدونم، چون شرایطش فرق میکنه دیگه، قبل از اینکه منفی بگیره اصلا از پشیمون میشه از پناهجو بودنش و تصمیم میگیره که برگرده بره به مثلا به ایران. در این صورت آیا مثلا پولی بهش میدن؟
این پولو بیشتر به کشورهایی که مثلا در لیست اداره مهاجرت هست به عنوان کشورهایی که مثلا منابع شغلی در اونجا بسیار بسیار پایین، امکان اشتغال به کار این پناهجویان بازگشتی غیر ممکن هست، فقر هست، بلاکت هست و اینا، به کسانی که مال اون کشورها هستن و در لیست کشورهای فقر زده فقیر هست به اون نوع پناهجویان کمک میکنن. من تا الان شاهد این نبودم به پناهجویان ایرانی که برمیگردن چه داوطلبانش و چه اجباریش کمک هزینه ای بکنن، هیچ وقت ندیدم. ولی به پناهجویان افغان دیدم، مثلا بعضا خانواده 50,000 کرون بهشون دادن، خانواده 40,000 کرون بهشون دادن، شاید کمتر بیشتر، اینجوری اینا رو دیدم که خیلی هم زیاد دیدم اینا رو.
حالا این مبلغ جدا از مثلا مبلغ بلیط و نمیدونم اینا هست دیگه؟
بله بله، بلیط رو خودشون میگیرن براشون معمولا، خب هواپیمای در بس میگیرن و بلیط هم خودشون میگیرن، همه امکاناتشون. خیلی از پناهجوها خب پاسپورت و اینا هم ندارن که مثلا خیلی راحت سوار بشن به هر هواپیمایی برن اونجا. ولی خب الان هم افغانستان به لیست ایران هم پیوست، اونا هم دیگه حاضر نیستن پناهجویان رو بپذیرن. دولت سوئد هم به همه پناهجویانی که مثلا این شرایط رو دارن فعلا اجازه موقت میده تا ببینن فضای بعد از کرونا چه اتفاقاتی میفته، اصلا فضایی خواهد بود، کرونا تمام میشه، بعدن رسیدگی به امور این پناهجویان چگونه خواهد بود.
همین شما فرمودید، یعنی هفته گذشته که با هم دیگه صحبت میکردیم فرمودید که، یعنی در اخبار اومده بود که خب کشور پرتغال به تعداد 50,000 پناهجویی که داشته اجازه اقامت داده. الان هم ما متوجه هستیم که خب در همین مدت اخیر شما هم اشاره کردین که سوئد هم کسانی که در بازداشت به سر می بردن، خب افرادی در بازداشت هستن، در بازداشتگاه های پناهجویی هستن که دیگه در واقع در شرف اخراج یا دیپورت قرار دارن، در واقع آخرین مرحله است برای اینکه بخوان اخراجشون بکنن یا دیپورت بکنن. با توجه به اینکه شما فرمودین این افراد رو آزاد کردن و اینگونه ادعا کرده پلیس مرزی که میگه اگر نتوانیم افراد را اخراج کنیم، امکان نگه داشتن آنان در بازداشتگاه را نیز نداریم، به نظر شما چه معنایی داره؟ آیا امکان اینو داره که بهشون اجازه اقامت بدن؟
این گفته رئیس پلیس مرزی هستش، گفته که به هر حال ما نمیتونیم اینا رو نگه داریم، ولی نمیتونیم تو بازداشت نگه داریم، ولی بعضم نمیشه. مثلا به نظرم این معناش اینه، معناش این باید باشه که بهشون اجازه اقامتی بدن، یا حداقل مثلا اجازه اقامت موقت بهشون داده بشه. فعلا مشغله پلیس و مشغله این پناهجویان این نباشه که اینا در فلان تاریخ در پایان مثلا کرونا مثلا اخراج میشن. نگاهی که پلیس داره به نظر من نگاه بهتری هست حتی نسبت به اداره مهاجرت و دولت سوئد. به طور کلی پلیس بالاخره یک شرایط خاصی داره برای اخراج پناهجویان، یعنی یک اختیارات خاصی داره، حتی مثلا اداره مهاجرت بعضاً نمیتونه اونجوری که لازم هست اجبار بکنه، چون در مورد خانواده های پناهجویان افغانستانی پارسال بحثی بود بین اداره مهاجرت و پلیس. اینا گفته بودن که خانواده هایی که درجه آسیب پذیریشون بیشتر هست نباید اخراج بشن به افغانستان، بنابراین مثلا داره بچه کوچیک و اینا. بعد پلیس هم گفته که خب اداره مهاجرت باید تفکیک کنه درست خانواده های آسیب پذیر، کدوم دسته میتونه آسیب پذیر باشه کدوم دسته نمیتونه آسیب پذیر باشه. در نتیجه پلیس اومد گفت ما هیچ کدوم از خانواده های پناهجویان افغان رو اخراج نمیکنیم. یعنی اینجوری گفت. خب نکردن واقعا، خانواده رو نکردن، جواب منفی همشون گرفتن ولی اخراجشون نکردن. به هر حال اینم یه شرایط اینجوری هست و این فعلا به نظر من دولت سوئد باید بره پای این که به اینا به همه شون اقامت موقت بده. هر چی پناهجو از دنیا الان اومده توی سوئد اجازه اقامت بده و این بهترین راه واقعا، این بهترین راه. اگه نه آسیب زیادی میبینن اینا در محل کار و در شرایط سخت زندگی و در بیکاری. الان پناهجو همه بیکار دارن میشن دیگه، 4 روز دیگه تو سوئد مثلا کافه رستوران و اینا میکنه بسته بشه. خب اونجا محل اصلی کار پناهجویان هست به طور واقعی، خیلی از شرکت ها در تعطیل میشه، محل کار پناهجویان هست. اینا شرایطی هست به حال هنوز تو سوئد خوشبختانه تعطیلی به این درجه نیست، هنوز بخش زیادی از کارکن و کارکنان و کارگرها دارن کار میکنن، کارگرها به طور کلی دارن کار میکنن. ولی این پیشبینی هست که تا هفته های بعد شاید خیلی عوض بشه تو سوئد و بیکاری بسیار بسیار گسترده بشه و اون موقع مثلا خیلی واقعا من دیدم که هفته گذشته برای ایتیم شرکت صاحب خونه که صاحب خونه های شرکت فرامتیدن دولت باشون به گفتگو نشسته بود و میخواست که بتونه کمکی بکنه که اون اجاره نشینایی که در خونه های این شرکت زندگی میکنن و امکانن به خاطر از دست دادن کارشون نمیتونن اجاره خونه رو پرداخت بدن از خونه ها بیرونشون نکنن. خب این خیلی مسئله مهمی بود و واقعا هم خب تأثیر داشت. خیلی جاها رو باید بالاخره دولت بیاد یک کاری بکنه بتونه مثلا معیشت آدمایی که بیکار میشن اینجوری تامین بکنه، اندشون و زندگیشون و اینا. نمیشه مثلا کسی که سر کار نیست پول سر ماهش نه، نمیتونه اجاره خونه 8-9 هزار کرونیشو مثلا بپردازه، چیکار باید بکنه؟ بعد بالاخره دولت باید کاری بکنه درست کنه. الان این شرایط تو سوئد هست، بحث مثلا اخراج ها خیلی بالا گرفته، بحث پناهجویان این که چیکارشون بکنیم اونی که تو بازداشت بالا گرفته، بحث پناهجویان مثلا دبیرستانی که قرار اقامت دیدن بالا گرفته و بحث خیلی زیادی رو رامن زده توی همین روز توی جامعه. به حال امیدوارم که این کرونا شرش و دست مردم از سر مردم ورداری که
میدونیم اتفاق یه شکلیه که از همین الان آدم به بعد از این ماجرای کرونا که فکر میکنه میبینه چقدر مشغله ایجاد خواهد شد برای تک تک اداره ها، نهادهای مختلف. در مثلا همین اداره کار چقدر کار خواهد داشت برای اینکه بتونه حداقل برسونه به شرایطی که قبل از شرایط کرونا بود. باید چقدر در واقع کار اضافه بکنن تا برسن به شرایطی که داشتن و چقدر در واقع حالا هزینه و وقت میبره این کار تا برسن. آقا یک سوال دیگه از حضور شما میپرسم. هفته گذشته باز هم 4 نهاد عمده بین المللی در مورد خطرات فزاینده ناشی از شیوع ویروس کرونا برای مهاجران، پناهجویان، کسانی که به اجبار محل زندگی خود را ترک کردند و افراد بدون تابعیت به دولت‌های جهان هشدار دادند. این 4 نهاد بین المللی چه نهادهایی بودند و هدفشون دقیقاً از این نامه به دولت‌ها چی بوده؟ شما عکس العمل اونها رو در شرایط حاضر چگونه می‌بینید؟
درسته، این نهادها یکیشون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود، سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی بهداشت و نهاد ارشد متحد، ملل متحد منظور من، در امور پناهجویان. اینها این نامه رو به طور مشترک صادر کردن و با عنوان یک کشتر به دولت ها، دولت هایی که پناهجویان زیادی در حاشیه شهرها در کمپ های بسیار بسیار پر جمعیت زندگی می کنن، از اروپا تا ترکیه و سوریه و خیلی از جاهای دیگه مثلا جهان رو در پیش می گیره. اینا گفتن که این خطر چندین برابر برای مردمان بومی که در شهرها زندگی میکنن بیشتر هست، به دلیل تجمع زیاد در کمپ ها. الان هم اخبار داره میگه در کمپ های یونان شیوع بیماری کرونا دامن پناهجویانی که در چادرها و خیمه های واقعا فرسودهی دارن زندگی میکنن و تعدادشون خیلی زیاده، این شیوع بیماری اونجا هم سرایت کرده و از دیروز و پریروز و پس پریروز مرتب دارن چادرها رو دور میکنن، از هم دیگه فاصله گذاری میکنن، امکاناتی که لازم هست برای پیشگیری در میان بچه ها، کودکان، سالمندان در بیان پناهجویان دارن توضیح میکنن، ولی واقعا نسبت به مثلا امکاناتی که باید به اون پناهجویان، چون اونا اصلا محل اصلی میتونه مثلا ویروس کرونا باشه به خاطر جمعی زندگیشون، به خاطر کمبود امکانات بهداشتی، کمبود غذا، کمبود مثلا حتی لباس، مثلا امکانات خواب، محل مثلا سلف سرویس یا اون جایی که جمع میشن برای مثلا غذا خوردن، صبحانه نهار، اونجاها خیلی توالت ها، حموم ها خیلی غیر بهداشتی و مثلا غیر قابل تحمل هست. اونا به مرکز شیوع بیماری تبدیل شدن. در یکی از کمپا 20 پناهجو کرونا گرفته، یعنی اوضاع خیلی پیچیده شده و بالاخره این سازمان ها تمرکزشون روی این هست، میگه این پناهجویان در دنیا الان از اجتماع بزرگ مثلا دور نگه داشته شدن، تبعیض در شرایط تبعیض آمیزی وجود در این زندگی میکنن و دولت ها باید کاری بکنن اونها هم به طور برابر از امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی و زیستی برخوردار باشن. اینها انسان هستن، باید به طور برابر همه امکانات به دست اینا برسه. من خیلی خوشحال شدم خودم چنین سازمانایی مثلا در سطح بین المللی مشهورن و بالاخره دستن در کار جابجایی پناهندگان توی دنیا هستن و قدرت هم دارن و بخشن از این دولت ها اینا تشکیل شدن که این چنین نامه‌ای دادن و این چنین هشداری صادر کردن و این به هر حال در خودش میتونه خیلی کارها بکنی. الان در یونان و خیلی جاها جنبیدن، دارن میرسن، در آلمان همین کارو دارن میکنن، در دانمارک و سوئد و نروژ دارن همین کارو میکنن و خیلی جاهایی مثل ترکیه دارن این کارو میکنن به درجاتی و این بالاخره همین هشدار هم کلی میتونه کمک کنه، کلی میتونه توجه سازمانهای خیریه، سازمانهای بشردوست، کسایی که امکانات بیشتری دارن مثل صلیب سرخ، یونیسف، سازمان ملل، کسایی که مثلا این نامه رو نوشتن، اینا بالاخره میتونن کمک‌های خیلی عاجلی از دولت ها درخواست بکنن و به داد این پناهجویان برسن که شیوع این بیماری همه رو در بر نگیره. این نامه تقریبا اساس و جوهرش بر این مبنا تهیه شده و کمک بشه به پناهجویان در هر جایی که هستن این تجمعی که بزرگ هست یه جوری از هم تفکیک کنن، امکانات بیشتری بذارن، قرنطینه بیشتری صورت بگیره تا آدمای کمتری بر حال از قبل این بیماری جونشون از دست بدن.
آقای اسدی اگر موافق باشین بریم یک دو تا از سوالی که توسط حالا دوستانی که پناهجو هستن اینجا یا احیانا در واقع به دنبال کاراشون هستن که یه جوری خودشونو به سوئد برسونن بپرسم از حضورتون، ببینیم که پاسخ این دوستان رو چگونه میدین. شما نوشتن که آقای اسدی خسته نباشین، مدت 2 سال هست که در صدد اینم که با 2 تا بچه 8 ساله و 12 ساله از ایران خارج بشم و در یکی از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدم، ولی از بس که میشنوم به پناهجویان ایرانی پناهندگی نمیدن جرأت نمیکنم اقدام بکنم راجع به این قضیه. به اضافه این که حالا اعلام کردن که تمام فعالیت‌های شما را از طریق رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنن و این جای قدردانی داره براشون، که یعنی از طرف بعض شما قدردانی کردن به خاطر اینکه شما اینقدر در واقع تلاش میکنید در این زمینه. و سوالشون این هست که با توجه به شرایطی که ایران داره، که من عیناً براتون چیزی که نوشتن میخونن، که شرایطی که ایران داره که به راحتی خیلی اتفاقا میفته به طوری که بعضن باورش هم برای ما بسیار سخته، برای مثال شلیک به هواپیمایی که جلوی چشم خودشان با این همه مسافر به پرواز در اومده بوده، کشتار بیرحمانه معترضان آبان ماه، کشتار دی ماه 96 و وجود این همه زندانی سیاسی و عقیدتی که سالهاست در زندان هستند و به اشکال گوناگون آنها را شکنجه می‌کنند و کشورهای اروپایی هم در این عصر وسایل ارتباط جمعی فریاد آنها را می‌شنوند. تحریم اقتصادی و فقر و بیکاری و اعتداد و اعتیاد و هزار درد بیدرمون دیگر هم که به این موضوع اضافه بکنیم و اکنون هم شیوع کرونا در کشور ما کل جامعه رو با هراس و ناباوری مواجه کرده. چرا با این وجود در حق پناهجویان ایرانی این همه سختگیری میشه؟ میشه یک کوچولو راجع به این قضیه توضیح بدید که چرا علارغم همه مشکلاتی که در ایران وجود داره باز هم ایران رو منطقه جنگ یعنی ناامنی نمیدونن؟
خب ما همین الان اگر نگاه کنیم، خب مسئله که این دوستمون درست به درست اشاره کرده، همه اون چیزا 100 برابرش هم واقعا وجود داره توی ایران، ولی خب این در درجه اول من همیشه توی این رادیوی شما مثلا توضیح دادم، در درجه اول وقت مثلا کلمه پناهجو و پناهنده میاد باهاشم یه معیارها، یه قوانین، یه مقررات پناهندگی وجود داره که از سازمان ملل تصویب میشه و بعد دولت‌های مختلفی اینو مورد تایید قرار میدن و بر مبنای اون سند سازمان ملل سیاست پذیرش پناهندگی اتخاذ میکنند. بنابراین اینجوری هست که اینا میگه پناهنده یک امر فردی و شخصی هست و ما پناهنده رو بر مبنای اینکه توی اون کشور به طور عمومی ناامنی هست نمیپذیریم، بلکه هر پناهجوی وارد این کشور بشه یا وارد مثلا سازمان ملل در ترکیه و جای دیگه بشه نگاه میکنیم ببینیم دلایل فردی این پناهجو برای درخواست پناهندگی چقدر با معیارهای این دولت ها و سازمان ملل همخوانی داره، مستقل از اینکه اون کشوری که از پناهجو ازش اومده دیکتاتوری هست، جنگ هست، فقر هست، گرونی هست و خیلی چیزهای دیگه. یه بعد فرد بتونه نشون بده که مثلا شاید در چنین شرایطی بوده. بنابراین وقتی به اینجا نگاه میکنیم، به این سند نگاه میکنیم، خب اونا معیارشون رو نوشتن توی سندی سال‌های سال هست از دوره جنگ سرد به این ور هنوزم هنوزه و الانم اگر یک پناهنده توی سوئد پذیرفته میشه یا هر جای دیگه سازمان ملل، دقیقاً بر مبنای این سند سازمان ملل پذیرفته میشه. اون که به طور فردی تونسته ثابت کنه جونش در خطر بوده، علاوه به خاطر نژادش، به خاطر مذهبش، به خاطر اعتقاد به بیخدایی، یا به خاطر فعالیت سیاسی، یا به خاطر فعالیت روزنامه‌ای، یا هر چی دیگری که مثلا توی اون کشور از نظر قوانین غیرقانونی به نظر میاد و افراد میتونه تحت پیگرد قانونی قرار بگیره. بنابراین اینا وقتی پای این سند و پناهندگی میاد به این جنبه فردی نگاه میکنن. به همین خاطر این دوستمونم فردا بیاد، علی رغم تمام اون نکاتی که خیلی هم درسته در ایران وجود داره، ولی بیاد اینجا قشنگ وارد جزئیات زندگی 5-6 سال 10 سال قبلش میشن که ببینن
چه افکتی داشته در زندگی خصوصی.
دقیقاً در صحبتش میتونه ثابت کنه به طور فردی جونش در خطر بوده یا نه. اگر تونه ثابت کنه بهش اجازه اقامت میدن، و اگر ثابت نکرد بهش اجازه اقامت نمیدن. مستقل از اینکه بچه داره، خانواده داره و هر چی، یا هر موقعیت شغلی هم ممکنه داشته باشه.
آخرین سوال آقای اسدی، ببخشید خیلی اذیتتون کردم، که نوشتن که من دانشجوی رشته معماری هستم و خیلی وقته میخوام بیام سوئد، ولی به دلیل اینکه هزینه قاچاقچی خیلی زیاده میخوام با پاسپورت، یعنی از طریق ویزا بیام. نمیدونم بعد چی کار بکنم. ممنون میشم راهنمایی کنین. ما راهنمایی میکنیم در این زمینه.
خب این دوستمون، من فقط اینو میتونم بگم که گفت پاسپورت، گفت فقط پاسپورت دارم، اینجوری گفت. چی بود؟ گفت با پاسپورت.
بله با پاسپورت میخوام، یعنی منظورشون اینه که میخوان ویزا بگیرن بیان.
قانونی. بله اون قانونی میتونی بیا. من هیچ کاری مثلا از من نمیتونه برای اون بکنه توی ایران، مثلا چجوری بیاد اینجا. اون کار باید بره توی سفارت اروپایی، بالاخره تقاضای ویزا بکنه، ببینم ویزا بهش میدن یا نه. خب برای گرفتن ویزا خیلی کار آسونی نیست. باید بره مثلا کسی رو پیدا بکنه، آدمی که مثلا توی این کار دست داره، بالاخره شناخته شده است. مثلا معمولا پول زیادی میگیرن یا ویزای دو هفته ای صادر میکنن برای کسی مثلا بیاد تا فرانسه، ایتالیا، هر جای دیگه ای. از این طریق میتونه بیاد درخواست پناهندگی بکنه. تو زمان درخواست پناهندگی هم اگه از ما کمک بخواد، حتما همین جوری که مثلا تو این رادیو من و شما داریم صحبت میکنیم که پناهجویان چگونه میتونن کمک بگیرن، چگونه میتونن مثلا اقامت بگیرن، چه راههایی وجود داره. خب من همون راه را به این دوستمون همین الان داری میگیم، اگه زمانی هم به طور فردی زنگ بزنه کمک بخواد، حتما بهش کمک میکنیم.
همین من میخوام همینو بگم که در واقع بعضی ها تصورشون این هست که یک نفر که فعال پناهجویی حساب میشه، تصوری کسانی که مخصوصا توی سوئد نیستن، کسانی که توی ایران هستن و مثلا این با این واژه آشنایی ندارن، به عنوان فعال پناهجویی فکر میکنن که طرف اینجا نشسته و در واقع مسیر باز میکنه الان که قاچاقچیا مثلا به آدم رو بردارن بیارن و راه پناهجویی بهشون نشون میده و هزار یک در واقع کارهای غیرقانونی. در صورت که واقعیتش برای این بخش، من برای دوستانی میگم که خارج از سوئد هستند، نه سازمانی مثل سازمان فدراسیون پناهندگی یا افراد و فعالینی مثل آقای اسدی که در این زمینه فعالیت میکنن، به هیچ وجه کار غیرقانونی اصلا نمیکنن. نه کیس درست میکنن، نه نمیدونم راه به کسی نشون میدن. ولی اگر آمدید اینجا، حالا در سوئد، در جایی پناهنده شدید، خودتون رو به عنوان پناهجو معرفی کردین، تازه کار شما با این سازمان ها شروع میشه. یا میخواید که معرفی بکنید، در اروپا قرار دارین و میخواید خودتون رو معرفی بکنین، حالا از اونجاست که شما کارتون با این فعالین، با این سازمان ها شروع میشه که ازشون مشورت بگیرید که وکیل خوب بهتون معرفی بکنن، چه چیزهایی از نظر قانونی حق شما هست در طول مسیر پناهجوییتون، و آشنا بشین با حقوق خودتون و در نهایت بتونین مصاحبه و پرونده خودتون رو سلامت‌تر و خارج از حاشیه جلو ببرین و نزدیک‌تر بشین به اقامت. اگر اشتباه گفتم شما اصلاح بکنید من آقای اسدی.
نه نکات خوبی بود، همین جان دست در نکنه. من فکر میکنم که دستان همین جوریه، بالاخره پناهجوها یا متقاضیان پناهندگی نباید این انتظار رو داشته باشن که ما هر کاری میتونیم بکنیم. نه ما نمیتونیم کسی رو قاچاق کنیم، نه پول قاچاق میگیریم، نه کارمون اینا اصلا توی این جهت نیستیم. به هر حال لازم نیست توضیح هم بدیم که همه عالم و آدم میشناسن و به حال سالها یک سال توی این زمینه کار میکنیم، ولی واقعا هم این روزها بسیار روزهای سختیه. یعنی اصلا حتی خارج از مسئله کرونا واقعا داستان پناهندگی بسیار سخت و پیچیده شده و واقعا افراد بسیار کمتری میتونن اجازه اقامت بگیرن توی مثلا یه دوره مثلا کوتاه حداقل یک دو ساله، امکانش بسیار بسیار کمه و اگرم بگیرن به درازا میکشه، مثلا ممکنه سالها طول بکشه و ممکنه دچار سختی های بسیار بسیار زیادی بشن، اصلا برایشون قابل پیش بینی نبوده. بنابراین باید حواس همه باشه، واقعا اونایی که دوستاشون میان، اونایی که بستگانشون میان، اونایی که تماس دارن و کسانی که واقعا میخوان بیان خارج کشور، همه چیز رو برایشون توضیح بدین. اگه حتی نتونستن قانعشون کنن، بالاخره سایت و فیسبوک و تلویزیون و رادیو و همه این کارهایی که میکنیم بهشون رجوع بدن، نگاه کنن، گوش کنن و بالاخره در جریان قرار بگیرن ماجرا از چه قراره، همینجوری بیگودار خودشون رو به آب نزنن. این مسئله سختیه. من هر شب که دارم کمپای یونان و دوربر ترکیه رو نگاه میکنم واقعا حال به هم زنه، یعنی دیوانت میکنه. این همه بچه کوچیک کوچیک در بدترین شرایط زیستی دارن زندگی میکنن، یعنی اصلا زندگی نیست، نمیدونم چگونه اصلا موندن زندگی میکنن. آره واقعا به همین خاطر فکر میکنم که مردم توی کشور خودشون همجوری بمونن به هر جوری خیلی بهتره تا پاد در این راه بی پایان بگذارن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای اسدی به خاطر برنامه پروپیمون امروز و تشکر میکنم از این وقتی که گذاشتین. هفته آینده با هم دیگه گفتگو میکنیم.
روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم. به شما خسته نباشی میگم. مرسی.
قربون شما. خدا نگهدارتون.